وقتی داریم در ارتباط با حل مسئله صحبت میکنیم که دو انسان بالغ در کسوت پدر و مادر، زن و شوهر، در حضور فرزندانشون موضوع رو به بوته نقد میکشن، میشینن با یک خردمندی درباره موضوعشون صحبت میکنن و اگر احتمالاً جواب درستی دریافت نمیکنن، اون رو در یک جلسه تخصصی، حالا در حضور، معمولا که این اتفاق نمیافته، ولی منظور این که در حالت درستش به یک متخصص روانشناس مراجعه بکنن، یا در غیر این صورت میشینن به موقعیت های جدیدتری فکر میکنن، از یک کسی که حاضقه کمک میگیرن و بچه ها با دیدن این قضیه متوجه میشن که اختلاف نظر آری، اما جنگ و توهین و ناسزا و ترک منزل و امثال هم هرگز. خب ادامه فرمایشین دوست عزیزمون رو بشنویم و برگردیم.
خلاصه دیگه چراغ ما هم روشن شد که بله، مثلا که قصه هایی هم اونجا داره صورت میگیره. اینا بود، این وضعیت بود. ما هم تو اونجا مثلا حالا یه روزایی که یه ذره بزرگتر شده بودم، بابا میرفت مثلا از حالا یه جایی جنسی بیاره، من در مغازه بودم. خب یه موقعی ما هم یه شیطنت هایی میکردیم، من خجالت میکشم دیگه، هی هر بار نگم دیگه، خودتون ببخشید منو. هی کارایی میکردم، چه تو مغازه چه هماهنگ میکردم بیرون. خلاصه این قضایا برای ما باب شد.
خب دوستان عزیز من، یه نکته ای رو عرض بکنم. در لحظاتی قبلتر درباره یادگیری مشاهده‌ای صحبت کردم. مبحث بسیار واضحی است. من وقتی که به عنوان یک بیننده تو جایی قرار میگیرم که یه سری از رفتارها انجام میشه، به مرور زمان من نسبت به انجام اون کار احساس راحت تری دارم. اگر اون کار منفی باشه، اصطلاحا قبح زدایی میشود، یعنی اون بدی قضیه از چشمش میریزه، و اگر کار درستی باشه، ذره ذره در ذهن من ارزش گیری و ارزش گذاری میشود. فرزندانی که در یک خانواده های صالح و سالم زندگی می کنند، از همون کودکی با مشاهده رفتارهای همدلانه و انسان دوستانه و رفتارهای از این دست، خب به شیوه بسیار مهمی متوجه اون ارزش اون فعل میشن و به صورت خیلی کاربردی نسبت به اون کار اقدام و اهتمام میکنن. و خب برعکسش هم هست. شما تصور بکنید فرزندی که نکته کلیدی ها، دوستان خوبم، مادر یا پدر چراغ فرزندانشون رو روشن میکنن. یادم میاد یه پرونده ای رو از بیرون از تهران داشتم. این آقا به پسرش میگفت من که خونه نیستم، مامان رو تعقیب کن و ببین مامان کجا میره، و از طرفی هم گوش کن ببین تلفن ها چه جوریه و با کیا حرف میزنه، و وقتی که تلفنشو قطع میکنه، مثلا تظاهر میکنه با خاله داره صحبت میکنه، یواشکی به بهانه این که بری اون تلفنشو بگیری باش بازی کنی، برو ببین اون شماره چیه، به من خبرشو بده. و در ازای انجام این کار به بچهش پول میداد. و این پسر مدت های زیادی این شکلی حالا سپری کرده بود عمرش رو، و موقعی که به من رسیدن این پسر 15 سالش بود و این چیزی که حالا یاد گرفته بود تقریبا از هولوش سن 7-8 سالگی بود. یعنی شما تصور کنید چه بلایی سر این بچه اومده. حالا اینکه این پدر پارانوید بوده است یا نه، آیا مادر مشکل دار بوده است یا نه، اینا مورد بحث الان و در این لحظه بنده نیست. میخوام بگم که بچه هایی که اصطلاح متداولش به یه شکلی وادار میشن برای انجام دادن همچین کارهایی بی تعارف، نه والدین به این جنبندی میرسند، نه خب مسلمه که اون بچه ها در نهایت اتفاقی میفته براشون. دیروز در جلسه بودم، در جلسه درمانی بودم که یکی از زوجین تو اتاق بود و داشت در حقیقت عملیات تراپیش داشت انجام میشد، و توسط همسرشون رو تلفن من پیام اومد که آقای دکتر چک کن ببین، به نظیر زبون، آها زیر زبونشو بکش ببین هنوز با اون آدمای ناباب رابطه داره، یعنی منظورش مثلا با اون کسانی که نباید رابطه داشته باشه، داره خیانت میکنه یا نه. میخوام اینطوری بهتون بگم، وقتی که ما در یه همچین اندیشه‌ای هستیم که افراد برای به دست آوردن اطلاعات از راه‌های مختلف، حتی از طریق درمانگر، سعی میکنن این کار رو انجام بدن، شما تصور کنین که با بچه‌هاشون ممکنه چه کاری انجام داده باشن. پس یک، یادمون باشه از بچه‌ها به عنوان ابزار تجسس استفاده نکنیم. نکته دو، این آقا پسر گفتش که من یه سری شیطنت هایی رو انجام میدادم. یکیش میتونه ناشی از مبحث یادگیری مشاهده یا الگوپذیری از طریق والدین باشه. نکته دوم این که قابل احترام نیست تا دوستان سوء تفاهم نشه. ولی بعضی از رفتارها یک قاعده سنی نیز دارد. قاعده سنی چی میگه؟ مثلا در سن نوجوانی خب به هر صورت با توجه به تظاهرات هورمونی و تبلور یه سری از هیجانات ممکنه یه سری از رفتارها سر بزنه که در اصطلاح عامیانه ما بهش میگیم شیطونی کردن، یعنی ورود کردن به روابط جنس مقابل خودشون و حالا یه سری کارهایی از این دست. این رو برای این گفتم که اگر یه موقعی والدینی متوجه یه سری از رفتارهایی از بچه‌هاشون شدن که به نظر می‌رسید قاطعانه رفتار غیر اخلاقی ای هم هست، لطفاً شمشیر رو از رو نکشید و گردن طرف رو بخواید بزنید. چه بسیار پرونده‌هایی داشتم، یادم میاد یه خانم 34-35 ساله‌ای بود که پیش من میومد، بسیار خانم محترم موجه تحصیل کرده، به شدت وسواس داشت، یعنی در حد مرگ وسواس داشت. اینطوری بود که چیزی نزدیک به 2 ساعت هر بار سرویس بهداشتیش طول میکشید و چیزی نزدیک به 10 ساعت در حمام گرفتار بود. و این قصه این شکلی بود که الان بعد از ازدواجش هم به خاطر این مشکل وسواسش و کم آبیش و طبقه سوم بودن خونهشون، جریان آب کافی نبود براش و این خانم به خاطر اینکه نمیتونست به درستی اون عملیات تطهیر و قسل رو انجام بده و یه سری کارهایی از این دست، از تمکین در برابر خواسته مشروع همسرش استنکاف میکرد و خب همین قضیه باعث شکایت همسر شده بود. همسر هم متاسفانه به صورت نابالغانه به این قضیه اهتمام میکرد و خلاصه یک پرونده خیانتی هم اونجا در شرف انجام بود. وقتی که فیلمو زدیم رفت اول قضیه و از مادرش فهمیدیم، دیدیم که این بچه تو زمانی که حالا کم سن و سال بودن، 5-6 سال بودن، با چند تا از بچهای فامیل داشتن بازیهایی میکردن که به عنوان کنجکاوی‌های کودکانه کاملا مصطلح و متداوله و این خانم به خاطر اینکه باورش بر این بوده که بچهش یک دختر فاسد، یک دختر حالا مشکلداری هست، دخترش رو به شدت تنبیه کرده بوده و به شدت او رو ترسونده بوده که تو موجود بدی هستی، خدا رو دوست نداره و چیزایی از این دست، که این بچه رو به این روز انداخته بود که حالا اون بچه شده بود یه خانم 30 ساله. برگردیم به عقب و بحث بر سر اینه که ما داریم الان درباره این صحبت میکنیم. مستحضر باشید گاهی ممکنه رفتار فرزندان ما ناشی از وضعیت سنیشون باشه. همه چیز رو با هم قاطی نکنیم. یه سر به اتاق فرمان بزنیم و برگردیم.
مهندسی معکوس در تحلیل خیانت، توجه به نشانه ها برای داشتن ارتباط و ازدواجی سالم و کم آسیب.
از رادیو سلامت
دیوار شیشه.
یه بچه هم دارم، حالا به فکر اون بچه هم، حالا دلم به حال اون بچه هم میسوز، شم بی پدر کنم.
خب دوستان عزیزم، معمولاً هر یک از روایت‌هایی که دوستان میگن و تحلیل‌هایی که بنده براتون تقدیم میکنم، بازتابیست از مجموعه اتفاقاتی که در زیر پوست زندگی خانوادگی اتفاق میفته. قطعاً هر یک فردی رو که ما میبینیم، هر انسانی رو که ما میبینیم، یه قصه ای داره دوستان. و این قصه های ما آدم ها دونه بدونش با هم متفاوته. هر کسی رو با هر شکل و شمایلی که میبینید، قطعاً یه سری نقاط و نکاتی رو در ذهن و زندگی خودش داره که باعث شکل گیری و تبیین قسمتی از شخصیت او شده. عرض کردم قسمتی از شخصیتش. پس لطفاً مستحضر باشید وقتی که میبینید بعضی از کسانی که شما باشون روبرو میشید رفتارهایی دارن که به زعم شما منطقی نیست، معقول نیست، مثل شما نیست. اولا که یادمون باشه هر کسی با متر و پیمونه خودش به مسئله نگاه میکنه. دوم، مستحضر باشید که هر کسی با تاریخچه ذهنی و زندگی خودش به دنیا نگاه کرده و این گونه تونسته خودش رو برای رویارویی با مسائل مختلف جهان آماده بکنه. لطفاً از قضاوت‌هایی که مصرانه معتقدیم که درست است پرهیز بکنیم. در پناه خردمندی، روز و روزگار خوش.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. موج FM ردیف 102 مگاهرتز.
نفس مرا برد به لحظه لحظه اراده‌ای که در هجوم فتنه ها همیشه ایستاده‌ای، پر از شمیم نرگسی به رویش جوان ها، ورق ورق شقایقی به فصل عاشقان ها. زمان غرق حیرت از این حماسه ها شکو، نفس نفس مرا برد به لحظه لحظه
اگر در مورد برنامه‌های رادیو سلامت نظری دارید، بسیار خوشحال میشیم با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مطرح بفرمایید. رادیو سلامت با برنامه‌های مختلف به صورت 24 ساعته در خدمت شماست.
دختران آفتاب
راوی فروغ انصاری نویسندگان امیر حسین بانکی بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایت‌مند تهیه کننده علی رضا نقداف
بخش 24 عاطفه نفسش را بیرون داد، پر صدا و پر هوا، سرش را به نشانه تأسف تکان داد. بیچاره ناصرالدین شاه، نگاه های حیرت زده بچه ها دورش کرد، شانه اش را به نشانه ناچاری تکان داد. منظورم اینه که اون بیچاره اگه میدونست که روز روزگاری 300 سال بعد یه گروه بانی ساده میتونه به همین راحتی اینطور این همه دخترها گلچین کنید، اونقدر زحمتی حرم سرا داری با اون همه خرج و مخارج و بریزا به پاشا به خودش نمیداد. بچه ها به لبخندی اکتفا کردند. سمیه هم تایید کرد. واقعاًم اگه قدیم الایام یه مرد به خاطر داشتن قدرت و پول میتونست صدها زن رو تصاحب بکنه و حرم سرا تشکیل بده و اینطوری به زن رو ظلم میکرد، امروزه به کمک سوغاتی‌های تمدن غرب یه مرد فقط با داشتن ماشین و مقداری پول میتونه هر استفاده از زن ببره. چیزایی که فتحعلی شاه و ناصرالدین شاه و هارون الرشید با تمام دربارشون حتی خوابش هم نمیتونستن ببینند. راحله حرفی نمیزد، فقط خودکارش را به تناوب میکوبید کف دست چپش. فاطمه ادامه داد: بچه ها، در طول تاریخ به زن خیلی ظلم شده، ولی ظلمی رو هم که تمدن غرب به زن میکنه دست کم نگیرید. راحله اعتراضی کرد:
آخه چه ظلمی؟ چرا اینقدر شلوغش میکنید؟ این فسادها توی تمام دنیا هست، مختص غرب هم که نیست، فقط فسادها رو نمیگن که.
ولی آخه این ظلم نیست که زن رو وسیله لذت جویی مردها کنند؟ اینکه به خاطر اشباه یکی از پست‌ترین خصلت‌ها و غرایز مادی بشر به زن مقام داده بشه و به زن احترام بذارند بزرگترین توهین و تحقیر نیست؟ میدونید چند وقت پیش فردیناند دریفوس یکی از نماینده‌های مجلس ملی فرانسه گفته بود الان دیگه صنعت تنفروشی عمل شخصی به حساب نمیاد، بلکه به شکل تجارت و حرفه‌ای منظم در اومده که نماینده‌ها و دستاندرکاران اون سود کلانی به دست میارن. امروز این کار وکلایی داره که دخترها و دوشیزه‌ها رو فراهم کنند تا به چنین مراکزی بفروشند. این حرفه بازارهای منظمی داره که دخترهای نوجوان به شکل کالای تجارتی در اونها وارد و از اونجا صادر میشن و بیشترین تقاضای این بازارها برای دخترهای کمتر از 10 ساله. اینها حرفای دریفوس بود، ولی من بهش اضافه میکنم که این یعنی فاجعه، یعنی وقاحت، یعنی جنایت، یعنی که غرب عامله کنند و این انسانها دیگه هیچی از خودشون ندارند. اون چیزی که در غرب اسمشو گذاشتن آزادی، در حقیقت آزادی مردهای هرزه در استفاده از زنهاست. عاطفه خندید: پس این همه شعار تساوی زن و مرد یعنی کشک؟ اتفاقا میخوام بگم این تساوی فقط در وظایف و تکلیفه، یعنی این که هر کاری مرد میکنه زن هم باید بکنه. همونطور که مرد عهده‌دار خرج خانواده است، زن هم باید باشه. کار سنگین و سبک نداره. اون وقتی که زنها توی میدون رقابت نابرابر باید پا به پای مردها کار کنن و به هر کاری هم تن بدن، حتی خشن‌ترین کارها. حالا انصاف بدید، در این تساوی مرد بیشتر ضرر میکنه یا زن؟ به برکت آزادی زن، مرد امکان هر نوع لذت جویی و سوء استفاده جنسی رو داره و به اسم تساوی زن و مرد هیچ وظیفه‌ای هم در برابر زن نداره. راحل کلافه به نظر می رسید. سوالش به آخرین دست و پا زدن یک غریق شبیه بود. ولی شماها کدوم متفکر غربی رو سراغ دارید که معتقد باشه زن از لحاظ ارزش‌های انسانی کمتر از مرده؟ هیچ متفکر و سیاستمداری چنین چیزی رو نمیگه. چون اگه چنین حرفی رو بزنند مورد اعتراض تمام دنیا قرار می گیرن و کسی هم دیگه به حرفشون گوش نمیده. ولی چیزی که در عمل داره اتفاق میفته همینه. غربی ها نه فقط در زمینه کار و فعالیت های صنعتی، بلکه در زمینه ادبیات هم به زن ظلم کردن. شما امروز در آثار هنری، داستان ها، رمان ها، نقاشی ها و انواع کارهای هنری نگاه کنید، ببینید چطوری به زن ها نگاه میکنند. آیا به جنبه های خوب، ارزش‌های والا مثل روحیات مادرانه توجه میشه یا جنبه‌های ناخوشایند؟ عواطف رقیق و اخلاق مهرامیزی که خدای متعال در وجود زن قرار داده مورد توجهه یا مسائل شهوانی و عشقی؟ راحل دیگر داشت در میماند. این از نحوه سوال کردنش هم پیدا بود.
همه این حرفا درست، منم قبول دارم، ولی میگم که غلط عمل کردن یک گروهبان ارتش آمریکا یا حتی تمام سیاستمدارهای کشورهای غربی به لحاظ تئوری نمیتونن ارزش‌های نهضت فمینیست رو رد کنند. ما هم کاری نداریم که اونها خودشون چی کار کردن، ولی در تئوری که میتونیم از نظرهای اونها استفاده کنیم و زن امروزمون رو از این وضع خارج کنیم.
فهیمه با نگاهی مشکوک پرسید:
منظورت چه نوع فمینیستیه؟
راحله با بهت و حیرت خیره شده بود به فهیمه، انگار سؤال فهیمه را نشنیده بود یا اینکه کسی بدیهی ترین مسئله عالم را از او پرسیده بود. فهیمه سعی کرد بیشتر توضیح دهد.
منظورم اینه که کدوم فمینیست؟ فمینیست رادیکال، فمینیست فرامدرن، سوسیال فمینیست، فمینیست لیبرال؟
راحله کم کم داشت از گیجی بیرون می آمد.
حالا چه فرقی دارن؟ می دونی که بالاخره همشون طرفدار آزادی زن و احیای حقوق اون هستن دیگه.
نه، قضیه این قدرام که فکر می کنی ساده نیست. عمده فمینیستا معتقدن که تفاوتی بین زن و مرد وجود نداره، یا اگه هم تفاوتیه صرفا نوعی تفاوتهای جسمانیه که منشأ تفاوتهای روحی و روانی نمیشه.
درسته دیگه؟
من نمیدونم، ولی فمینیست رادیکال معتقده که استعداد زن برای علم و تدریس و سایر کارها از مرد بیشتره.
اینم درسته.
فاطمه مچ راحله و فمینیست ها را یک جا گرفت. پس مگه نمی گفتین که زن و مرد هیچ تفاوتی در استعدادها و مسائل روحی ندارند؟ چطور شد که استعداد زنها بیشتر شد؟ فهیمه مهلت نداد که راحله دنبال جواب بگردد.
تازه این فمینیست های رادیکال مرد رو انسان ناقص و زن رو انسان کامل می دونند.
بچه ها هیجان زده بودن.
اونها معتقدن که اگه عقیده به هر مسئله ای باعث وابستگی زن و مرد بشه، باید اون اعتقاد رو کنار گذاشت.
سمیه پرسید: مثلا؟
مثلا اگر اعتقاد به خبیث دانستن ارتباط شهوانی زن با زن سبب بشه که زن به جنس مرد وابسته بشه، باید این اعتقاد رو کنار گذاشت، چون که زنها با عقیده به صحت ارتباط زن با زن میتونن برای ارتباط جنسی به مردها وابسته نباشند.
سمیه رنگ و رویش سرخ شد و زیر لب چیزی گفت که من نفهمیدم. فقط صدای طعن‌آمیز عاطفه را شنیدم.
فقط همین؟ نه، بازم هست.
بعضی از فمینیست ها معتقدن که نباید معاد رو پذیرفت، چون معاد از نظر اونها مسئله برای ارضای حس جاودانگی روحه و این مطالب با دنیای مردها مناسبت داره، زیرا زنها برای جاودانگی کافیه که مادر بشن و نسل از خودشون به جا بذارن. در این صورت دیگه نیازی به اعتقاد به مفهومی نظیر معاد ندارند.
سمیه نگاهی تندی به فاطمه کرد، انگار میخواست اعتراض کند که ها میبینی به جای زیارت چه مزخرفاتی توی گوشمون میخونند. فکر میکنم اعتراض راحله باید بیشتر او را عصبانی کرده باشد.
فهیمه، چرا همش از ضعف‌ها و نکات منفی فمینیست حرف میزنی؟ نکات مثبت هم کم نیست.
چون که این واقعیت ها وجود دارن. اگه قرار باشه ما راجع به فمینیسم حرفی بزنیم، باید اینها رو مد نظر بگیریم.
عاطفه خواست یک طوری به این قائله پایان دهد.
حالا نکاتی مثبت ها توبوک و راحله، ما که بخیل نیستیم.
میدونید که فمینیست یکی از بزرگترین نهضت‌های اجتماعی آمریکاست. این نهضت تونسته بعد از قرنها زندگی زنهای غرب و آمریکا رو از این رو به اون رو کنه. حالا هم تو مراکز فرهنگی مهمی مثل دانشگاه‌ها بیشترین طرفدار رو داره، به طوری که الان فلسفه رسمی دانشگاه‌های مهم آمریکا شده.
عاطفه چشمکی زد که معلوم نبود برای کیست. شاید می‌خواست که سمیه را آرام کند.
حالا چی میگن این فیمینیستا؟